صفحه 234. واقعیت وحشتناکی که در رابطه با اعتیاد وجود دارد این است که هر گونه تمایل به آری از اعتیاد بودن را از فرد معتاد سلب می کند. سومین تأثیر مخرب و منفی اعتیاد بر روی روابط این است که با قابلیت صمیمیت همسر شما تداخل می کند. مواد اعتیادآور قابلیت حس کردن و به عبارتی احساسات او را کرخت می کنند. این فقط یکی از دلایلی است که چرا بعضی از مردم مشروب می خورند، سیگار، ماریجوانا و یا حشیش می کشند، زیرا احساس خوبی ندارند و می خواهند به احساس برتری برسند و کلمه بهتر در اینجا فقط به معنای بی‌حس‌تر و کرخت‌تر است. هنگامی که کسی مست و یا نشه می شود، نسبت به هر آنچه در دنیای خارج و یا حتی درون او می گذرد، بیخبر و در نتیجه بی‌اعتنا خواهد بود. این عادت به کرختی احساسی و روحی می تواند حس کردن و احساس داشتن را برای همسرتان آنگونه که مطلوب شماست مشکل کند. مصرف مداوم هر نوع ماده اعتیادآور این قابلیت شخص را که بتواند به طور کامل حس کند و احساس داشته باشد از او سلب می کند. عشق ورزیدن به کسی که عاشق الکل است. الکلی ها صرفاً فقط کسانی نیستند که بطری به دست در خیابان ها تلو تلو می خورند. الکلی ها فقط کسانی نیستند که اینقدر مشروب خوردند که هر کس تنها به یک نگاه متوجه می شود که آنها مست هستند. الکلی کسی است که به الکل نیاز دارد وگرنه عمل کرده او مختل می شود و نیز الکلی کسی است که الکل یک جزء ثابت از زندگی او محسوب می شود. یک الکلی ممکن است که در تمام طول روز الکل مصرف کند، اما الکلی در ذهن کسی است که هر شب بعد از کار قدری می نوشد. صرف این که در طول روز مشروب نمی خورید لزوماً به این معنا نیست که الکلی نیستید و صرف این که مشروبات الکلی با درصد الکل بالا مصرف نمی کنید باز هم به این معنا نیست که الکلی نیستید. مشروبات الکلی با درصد پایین نیز از مشروبات الکلی محسوب می شوند. چندی پیش به همراه همسرم مسابقه فوتبالی را از تلویزیون تماشا می کردم و چندین آگهی تبلیغاتی برای یک نوشیدنی الکلی را مشاهده کردم. در ابتدا مشکل می توان تشخیص داد که چه چیز را تبلیغ می کردند. تصاویر زیبایی از مکانهای سالمی نظیر ساحل، کوهستان و پارک ها به همراه جوانهای زیبایی که سرگرم ورزش بودند. سپس ناگهان تصاویری از آبجو را پخش می کردند. ما خود معمولاً وقتی که به دیدن خانه جدید دوستانمان می رویم چه چیزی برایشان می بریم؟ ما حتی هنگامی که فرزندانمان به سن نوشیدن می رسند جشن می گیریم، گویی که شاهکار کردند. ممکن است فکر کنید اوه لطفاً دست بردارید، آنقدرها هم که شما می گویید بد نیست، اما واقعاً بیش از این چه می توان گفت؟ اینکه سالانه چند هزار نامه و تلفن از کسانی که فقط به دلیل مشکل مشروبخواری همسرشان زندگیشان از هم پاشیده است دریافت می‌کنم درست نمی‌دانم. اکثر این افراد که مشروب مصرف می‌کنند چنان در انکار به سر می‌برند که از پذیرفتن این حقیقت که اصلاً مشکلی دارند نیز سر باز می‌زنند. ترسناک‌ترین قسمت موضوع این است که اصولاً متوجه مشکلشان نیستند. اگر عاشق کسی هستید که مشروب می نوشد، منتظر مشکلات احتمالی زیر باشید. رفتار ضد و نقیص، متغیر و غیر قابل پیشبینی، خشم، عصبانیت و خشونت، افسردگی دائم، عدم مسئولیت پذیری، کرختی عاطفی، عدم دسترسی روحی و احساسی، فقدان میل جنسی و یا ناتوانی جنسی، جنگ، دعوا و بهانه‌گیری، کج‌خلقی های مکرر، بالا و پایین شدن های زیاد در رابطه، نبرد گیل با بطری نامزدش. روزی گیل 32 ساله به برنامه رادیویی من تلفن کرد تا نظرم را در رابطه با ازدواجش با دنی 36 ساله بپرسد. او در حالی که گریه می کرد گفت کمکم کنید باربارا، نمی دانم چه کار کنم، دنی را دوست دارم اما رابطه من به جای دردناکی رسیده است. احساس می کنم گیر افتادم. او همچنین درباره بار اولی که دنی را ملاقات کرده بود گفت او خیلی شوخ و بامزه و در این حال گرم و حساس بود و من احساسم این بود که همسر مطلوبم را یافتم. همانجا به او علاقه‌مند شدم. نمی توانستم باور کنم تا این حد چیزهای مشترک داشته باشیم. همه چیز واقعا عالی بود. 6 ماه گذشت. دنی هرگز زیاد نمی نوشید. بیشتر آخر هفته ها. این موضوع هیچگاه ناراحتم نمی کرد. اما او یک دفعه شروع کرد به بیشتر نوشیدن و بسیار زود رنج و تند خو شد. به طوری که بی هیچ دلیلی یک دفعه مرا دعوا می کرد. هر چیزی را با او امتحان کردم. از اتاق بیرون بروم. با او منطقی صحبت کنم. با او موافقت کنم. بجنگم. و اما در نهایت او همیشه قاطی می کند و می گذارد و می رود. سپس روز بعد تلفن می زند. من معذرت می خواهم و می گوید تمام رفتارها به دلیل فشار و استرس کاری و صورت حسابهای پرداخت نشده اش است. آنقدر دوست داشتنی می شود که او را می بخشم. اما این موضوع ماها است که به همین منوال ادامه پیدا کرده است و من دیگر نمی توانم توهین‌های او را بیش از این تحمل کنم. از او پرسیدم گیل، آیا متوجه این هستی که دنی یک الکلی است؟ او مانند یک بره ساده لوحانه جواب داد، خب نه، فکر نمی کنم این طور باشد، او حتی یک بار هم مست نکرده است. به او گفتم، گیل، می خواهم خوب گوش کنی، دنی یک الکلی است و اگر ترک نکند، به این رفتار خود ادامه خواهد داد، هر کاری بکنی تفاوتی نخواهد کرد، مشکل تو نیستی، مشکل مشروب خاری اوست. گیل شروع به گریه کرد. از او خواسته بودم که کمتر مشروب بخورد، اما او همیشه میگوید اینقدر رفتار مرا زیر نظر نگیر، میدانم چه کار دارم میکنم، نوشیدن به این مقدار مسئله ای ندارد. جواب دادم این هم همان انکار است. اگر او را دوست دارید اصرار کن تا برای ترک کمک بگیرد و اگر این کار را نکرد و تو خود را دوست داری در آن صورت او را ترک خواهی کرد. دلم برای گیل می سوخت. نظیر بسیاری از کسانی که مشکل خودکمبینی دارند و عاشق کسی می شوند که مشکل اعتیاد دارد. گیل در قبال رفتار دنی احساس مسئولیت می کرد و باور داشت که اگر خودش تغییر می کرد آنگاه دنی از مشروب خاری دست می کشید. تنها امیدی که به رابطه‌شان وجود داشت این بود که دنی برای ترک کمک می گرفت و با اعتیاد خود روبرو می شد. غم‌انگیزترین بخش داستان این است که گیل می توانست از درد و رنج خود جلوگیری کند، در صورتی که از همان ابتدای رابطهش با دنی به مشروب خاری او توجه می کرد، به جای آن که برای آن عذر و بهانه بتراشد. او با خودداری از صحبت با دنی درباره مشکلش این فرصت را از دست داد که از وخامت مشکل دنی جلوگیری کند. چاره چیست؟ اگر مجردید، بار اول که کسی را ملاقات کردید، ارزش‌ها و عادات او را درباره الکل جویا شوید، رفتار او را به دقت زیر نظر بگیرید، خود را گول نزنید و عذر و بهانه نیز نیاورید، از باورها و ارزش‌های خود برای توجیه اعتیاد همسر آیندتان چشم پوشی نکنید. اگر به کسی علاقه مندید که گمان می کنید مشکل مشروب خاری دارد، چنانچه بعد از خواندن این بخش از کتاب متوجه شدید که نامزد یا همسرتان الکلی است و شما از رویارویی با آن سر باز می زده اید، همین حالا با او برخورد کنید، به او التیماتوم بدهید، از او بخواهید برای ترک کمک بگیرد و با اعتیاد خود کاری بکند، یا آنکه رابطه تان تمام شده است. ممکن است کمی شدید و لحن باشد، اما هر مشاور و روانشناسی به شما خواهد گفت که صبر، بردباری، درک و عشق شما قادر نخواهد بود که کسی را وادار کند تا از اعتیاد خود دست بردارد. موضوع این است که هرگز یک معتاد آمادگی ترک را نخواهد داشت، چرا که ساده نیست، بعداً هرگز نخواهد آمد. همه اینها تنها بهانه است و حاکی از انکار او. موضوع را اینطور در نظر بگیرید. اگر همسر شما به ناگهان دچار حمله قلبی بشود، اصرار خواهید داشت که به بیمارستان بروید. هرگز اجازه نخواهید داد دلیل تراشی هایش شما را از این کار منصرف کند، چرا که او را دوست دارید. خب، در اینجا نیز همسر شما یک بیمار است و به کمک احتیاج دارد. او را دوست داشته باشید و اصرار کنید تا برای ترک کمک بگیرد و چنانچه این کار را نکرد خود را دوست داشته باشید و او را ترک کنید، چرا که اوضاع فقط بدتر خواهد شد. الکلی های گمنام نام یک دوره ترک اعتیاد 12 مرحله ای است که برای خانواده ها و دوستان معتادان به الکل نیز جهت گذراندن بهتر دوران ترک همسرشان حمایت لازم را ارائه می دهد. و اگر شما خود مشکل الکل خاری دارید، چنانچه پس از خواندن این بخش از کتاب احساس آمادگی می کنید که بپذیرید و اعتراف کنید این شمایید که مشکل دارید، اولین قدم این خواهد بود که برای ترک کمک بگیرید. به دوستان و خانواده خود بگویید که در دوران ترک به کمک و حمایتشان احتیاج دارید. به یاد داشته باشید که رویارویی با علت رفتارتان است که می تواند التیام واقعی شما را در پی داشته باشد. عشق ورزیدن به کسی که مواد مخدر مصرف می کند. هر آنچه در ارتباط با الکل ذکر کردم در رابطه با مواد مخدر نیز صدق می کند و حتی بیشتر، زیرا مواد مخدر غیر قانونی است و در ذهن بسیار گران قیمت نیز می باشد. هنگامی که عاشق کسی هستید که مواد مخدر مصرف می کند، ممکن است با مشکلات دیگری نیز روبرو شوید. شاهد آن بودم که چگونه مردی که کوکائین مصرف می کرد، تمامی پسنداز خانواده اش را خرج کرد. شاهد آن بودم که چگونه زنی از نامزدش پول می دزدید تا بتواند خرج اعتیاد خود را تأمین کند. دیدم که چگونه رویای زنی با دستگیری شوهرش توسط پلیس به جرم مصرف و فروش مواد مخدر خرد و نابود شد. مواد مخدر از بسیاری از جهات خطرناکتر از الکلند، زیرا سیستم عصبی را با شدت و قدرت بیشتری تحت تأثیر خود قرار می دهند. الکل از سیستم گردش خون شما ظرف 24 ساعت خارج می شود و این در حالی است که آزمایش خون وجود هر گونه ماده مخدر در سیستم داخلی بدن شما را حتی تا 3 ماه پس از مصرف نیز نشان می دهد. این به آن معناست که مواد مخدر تا 3 ماه پس از مصرف نیز همچنان بیوشیمی بدن شما و در نتیجه قابلیت تفکر، رفتار و احساسات شما را نیز از خود متأثر می سازند. ماده مخدری که در اینجا میل دارم بر روی آن انگشت بگذارم، گراس یا ماریجوانا است. خودتان را گول نزنید. مصرف دائمی گراس می تواند شما را از لحاظ روحی و حتی فکری نیز کرخت و عاری از هر گونه عشق و دلبستگی کند. مشکلی که در رابطه با ماریجوانا وجود دارد این است که نسبتاً بی‌ضرر به نظر می آید. طرفداران گراس یا ماریجوانا ادعا می کنند که کشیدن گراس تفاوت چندانی با نوشیدن الکل ندارد. آنها در اشتباه هستند. آثار مصرف گراس گرچه ضعیف است، ولی در دراز مدت می تواند حافظه شما را ضعیف کند و باعث رخوت و خمودی شما شود. گراس در این حال نیز ارتباط بین دو نیم کره مغز را مختل می کند که به نوبه خود مانع از تفکر واضح و منطقی شما می شود. از نقطه نظر روحی مصرف کنندگان گراس یا ماریجوانا در دراز مدت به نوعی این رفتار همیشگی را پیشه می کنند که چی من ناراحت بشوم و خودشان آن را به معنای کوتاه آمدن می گیرند. اما با نگاهی دقیق تر می تواندید که همان بیهستی و کرختی روحی است. منظورم کسانی نیستند که به طور مثال چند بار در سالهای دانشگاه ماریجوانا مصرف کردند، گرچه آن نیز میتواند مشکلاتی را که قبلاً از آن یاد شد به وجود بیاورد. در اینجا اشاره ام به کسانی است که مصرف ماریجوانا برایشان به شکل جزء ثابتی از زندگیشان در آمده است، مانند کاری که سالهاست هر روز و یا آخر هر هفته انجام میدهند. چگونه گرس شوهر کارا را از بزرگ شدن باز داشت. کارا روزی به برنامه رادیویی من تلفن کرد تا برای ازدواج در حال شکست خود از من راهنمایی بخواهد. او 38 ساله بود و شوهرش نیک 39 ساله. نیک تنبل و غیر مسئول بود و همواره فراموش می‌کرد صورت حساب‌ها را به موقع پرداخت کند و در ضمن از کار کردن متنفر بود و مدام شغلش را از دست می‌داد. از نظر روحی نیز سرد و خالی از هر گونه احساس بود و همواره خود را دور می‌گرفت. کارا با شکایت گفت: احساس می‌کنم که مادر او هستم. نمی‌توانم روی هیچ چیز او حساب باز کنم. از او پرسیدم: به نظر تو دلیل این رفتارش چیست؟ به آرامی پاسخ داد: خب هیچ وقت نمی‌خواستم با آن روبرو شوم، اما او گرس مصرف می‌کند و این کارش همیشگی است. بار اول که یکدیگر را دیدیم و جوانتر بودیم، هر دوی من در مهمانی‌ها و آخر هفته مصرف می‌کردیم. من هنگامی که به مدرسه پرستاری رفتم، دیگر دست کشیدم، اما نیک همینطور ادامه داد. او میگوید گرس در پایان روز به او آرامش میدهد و تفریح آخر هفته اوست، اما حقیقت این است که گرس کاملا او را کرخت و بی احساس کرده است. من حتی فکر نمی کنم که او اصلا بتواند حس کند و وقتی هم که نشه است احساس می کنم که خیلی از من دور می شود. روابط جنسی ما نیز که دیگر تقریبا وجود خارجی ندارد، او دیگر اصلا به آن علاقه نشان نمی دهد. راستش را بخواهید به هیچ چیز دیگر علاقه نشان نمی دهد. هنگامی که می خواهم با او درباره مشکلات ما صحبت کنم می گوید حساس نباشم و خونسرد باشم، ولی نمی توانم. سال هاست که مشکلات ما را نادیده گرفتم، اما حال به حدی عصبانی هستم که می خواهم جیغ بکشم. اعتیاد نیک به گرس موجب اختلال روحی او شده و او را در یک حالت رخوت و خمودی نگه داشته است. در ضمن او را از اینکه بالغ درون خود را آزاد سازد باز داشته است. نظیر همین الگو را بارها و بارها دیدم. بسیاری از مردم همچون کارا از این موضوع که مصرف طولانی گرس می تواند علت مشکلشان باشد آگاهی دارند و بعضی از این که علت مشکلشان را گرس تشخیص می دهم شگفت زده می شوند. از آنجا که هیچ گونه ارتباطی میان مشکلشان و کشیدن گرس نمی بینند، مانند بسیاری از مردم مصرف گرس را بی ضرر تلقی می کنند. داستان کارا و نیک پایان خوشی داشت. چند ماه پس از آن نامه‌ای از کارا دریافت کردم که در آن گفته بود که همان شب در مقابل نیک ایستاده و او را تهدید کرده است که از او جدا خواهد شد مگر اینکه او با اعتیادش مقابله کند و کمک بگیرد. او هم موافقت کرده بود، البته بیشتر از روی ترس تا تمایلش به تغییر و بهبودی، اما با دریافت کمک حرفه‌ای توانسته بود مصرف گرس را ترک کند. کارا نوشته بود در ابتدا تغییر قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شد، اما او به تدریج زنده‌تر می‌شد و کمتر می‌خوابید، بیشتر کار می‌کرد و میل جنسی او نیز به تدریج بازگشت. در همین وقت بود که خود او تشخیص داد تا چه حد به گرس وابسته بوده است و پس از آن دقیقاً به همچون فردی تغییر یافته شبیه بود. باربارا، از تو برای نکاتی که به من دادی متشکرم. ناتوانی برای عشق. بسیار خوشبختم از اینکه هرگز با یک معتاد به مواد مخدر رابطه‌ای نداشتم، اما می‌دانم که بسیار دردناک است. مواد مخدر قابلیت و توانایی داشتن هر گونه احساسات را از نامزد یا همسر شما سلب می کند. سالها پیش به ازدواجی بسیار سخت و دشوار پایان دادم، زیرا آن گونه که استحقاق آن را داشتم احساس دوست داشته شدن نمی کردم. چند ماه پس از جدایی ما دوباره یکدیگر را ملاقات کردیم تا درباره اتفاقی که افتاده بود صحبت کنیم و احساسات خود را التیام بخشیم. به یاد می آورم که روبروی او سر میز نشسته بودم و یک قاشق پر از پاستا را در دهانم گذاشتم که او گفت: میدانی باربارا، من اون روزهایی که با هم بودیم گراس مصرف میکردم. شوکه شدم. چگونه میتوانست حقیقت داشته باشد؟ من با او که شوهرم بود زندگی کرده بودم. او میدانست که من تا چه حد از این مواد متنفرم. او چگونه میتوانست دور از چشم من گراس مصرف کند؟ او در ادامه گفت که چگونه وقتی به تعطیلات می رفتیم از یک نفر گراس تهیه می کرده و خود را نشه می ساخته است و نیز گفت که بعضی اوقات حتی برای 3 روز متمادی گراس مصرف می کرده است. او اعتراف کرد تو همیشه حس می کردی که یک جای کار اشتباه است. مرا متهم می کردی که خود را از تو دور نگه می دارم و احساساتی ندارم. هرگاه که گراس مصرف می کردم با تو دعوا می کردم و میل جنسیم نیز از بین می رفت. ناگهان همه چیز روشن شد. بسیار اتفاق می افتاد که در ساحل زیبایی بودیم و او همچنان بدحال و گرفته بود. سپس حالش دچار تغییری ناگهانی می شد، به طوری که یک دفعه با من بحث می کرد و بی هیچ دلیل واضحی بدقلقی می کرد. همیشه این احساس را داشتم که حضور ندارد. از اینکه در نهایت متوجه علت این رفتار او شدم احساس خلاصی کردم. حال که به گذشته نگاه می کنم عصبانی می شدم. عصبانی از آن رو که کسی که دوستش داشتم انتخاب کرده بود تا با گراس سطح هوشیاری خود را بدون اینکه مرا از آن با خبر کند تغییر دهد. عصبانی به این دلیل که او مواد مخدر مصرف می کرد تا خود را کرخت کند، در حالی که من مدام از او خواهش می کردم تا کمی حس کند و احساس داشته باشد. عصبانی به این دلیل که مدام سعی می کردم تا کچخلقی ها، بیمسئولیتی ها و عصبانیت هایش را درک کنم تا با او تفاهم داشته باشم، در حالی که فکر آن را هم نمی کردم که او تمام مدت نشه و غیر قابل دسترس بوده است. خود را گول نزنید، مواد مخدر می تواند شما را در عشق ناتوان کند. این مواد به قابلیت و توانایی شما در صمیمیت به طور مداوم و همیشگی تداخل می کنند و اگر شما و همسرتان به عنوان راهی برای ایجاد صمیمیت متکی به مصرف مواد با یکدیگر هستید، خود را گول زده اید. عشق ورزیدن به کسی که معتاد به دارو است. چند سال پیش روزی یکی از دوستانم که او را در اینجا گوردن خواهم نامید برای مشاوره نزد من آمد. او که روزهای بعدی را در ازدواج خود سپری می کرد گفت هریت سخت گرفتارم کرده است. همیشه عصبانی و وحشت زده است. اینطور به نظر می آید که کوچکترین استرسی را نمی تواند تحمل کند. به ناگهان با کوچکترین محرکی منفجر می شود. احساسم این است که اگر اوضاع بدین منوال ادامه پیدا کند، مجبور خواهم شد که از او جدا شوم. لحظه ای فکر کردم و از او پرسیدم که گوردن، بزرگترین شکایت تو از هریت چیست؟ خب، گمانم این است که همه اش زیر سر این قرص های لعنتی است. پرسیدم کدام قرص ها؟ من هریت را خوب می شناسم ولی از اینکه او دارو مصرف می کرد اطلاعی نداشتم. درست نمی دانم، مسکن، والیوم و خیلی چیزهای دیگر. شوکه شده بودم. هریت قرصی باشد، مشکل می توانستم باور کنم. اما این موضوع تمام نشانه ها و علائمی را که گوردن قبلن توضیح داده بود توضیح می داد. او را تشویق کردم که در مقابل او بایستد تا فوراً کمک بگیرد. چند روز گذشت. یک روز هریت به من تلفن کرد و گفت باربارا، دیروز به دکتر رفتم و حال در یک برنامه مسمومیت زدایی 3 هفته‌ای هستم. شما حق داشتید. من به دارو معتاد شده بودم بدون اینکه متوجه باشم. سالها قرص‌های مختلف زیادی مصرف کرده بودم. محرک، خواب‌آور، مسکن و آرام بخش. به خود می گفتم که حتماً به آنها احتیاج دارم. راستش وقتی که گوردن با آن حرف‌ها به خانه آمد، از شما متنفر شدم. احساس می کنم پیش شما یا هر کس دیگری که بفهمد چطور زندگی می کردم شرمنده شدم. می دانم کمی سخت است، اما به دلیل ازدواجم مجبورم که آن را انجام دهم. 3 هفته‌ای که به هریت گذشت بسیار دشوار بود. تمامی احساسات و عواطفی را که سعی کرده بود به کمک قرص و دارو در خود سرکوب کند ناگهان زنده شدند. نهایتاً بدنش از تمامی آن سموم تصویه شد، سمومی که سالها به بدن خود وارد کرده بود. یک ماه بعد به سختی او را شناختم. 10 سال جوانتر به نظر می رسید. او توضیح داد: احساس می کنم که به تازگی از خوابی طولانی بیدار شدم. 2 سال بعد او همچنان به همان زیبایی قبل و آزاد از دارو و در زندگی با گوردن خوشبخت بود. در جامعه امروزی ما که مصرف دارو هر روزه تشویق و تایید می شود و به ما گفته می شود که درمان سردردها، معده دردها، سوء هاضمه ها، یبوست ها، بیخوابی ها، خستگی ها و بیرمقی های ما تنها با قرص و دارو میسر است، تعجبی نیست که میلیون ها زن و مرد بیان که بدانند به دارو معتاد باشند. اگر مجردید و به ازدواج با کسی فکر می کنید که هر روز تعداد زیادی قرص مصرف می کند، سوالاتی از او بپرسید تا اطلاعات کاملی در این زمینه از او بگیرید. از درگیر شدن با یک معتاد به مواد مخدر قانونی برحذر باشید. اگر شما به مانند گوردن درگیر کسی هستید که گمان می کنید سوء هاضمه مصرف دارو دارد، اصرار کنید تا حتما نزد یک دکتر برود، آن هم نه اون دکتری که خود داروها را تجویز کرده است، و اگر مانند هریت خود برده قرص و کپسول‌های رنگارنگ هستید، در حق خود لطف کنید و نزد دکتری بروید تا به شما کمک کند دریابید که نیازهای واقعیتان کدامند و دلیل واقعی اعتیادتان چیست. با یک معتاد چه کنیم؟ روابط خود به اندازه کافی مشکل و دشوار هستند. دشوارتر از همه اینکه دانسته و از روی عمد نیز خود را درگیر کسی کنیم که اعتیاد او را به بردگی کشانده است. آیا این به آن معناست که معتادان استحقاق دوست داشته شدن را ندارند؟ البته که نه. این گفته به آن معناست که آنان میبایستی بهبود یافته اصلاح شوند و خود را از اعتیاد برهانند. مضاف بر این، پیش از آنکه بتوانند رابطه‌ای سالم با کسی داشته باشند، باید درد و رنج نهفته در پشت اعتیادشان را درک کنند. در اینجا منظورم را به طرز دقیق تری توضیح دادم. اگر به دنبال همسر هستید، هرگز خود را به کسی که هنوز معتاد است و یا در ترک به سر می برد درگیر نکنید. او باید 100% عشق و انرژیش را صرف خود کند تا التیام یابد. او قادر نیست که فعلا به شما چیزی بدهد و اگر شما خود معتادید، لطفاً خود را دوست داشته باشید و کمکی را که بدان نیاز دارید دریافت کنید، به طوری که بتوانید روزی دوباره سالم باشید و رابطه ای را ایجاد کنید که استحقاق آن را نیز دارید. اگر در گذشته درگیر یک معتاد بوده اید و این فصل به شما در رویارویی با حقایق و واقعیت‌ها کمک کرده است، توصیه‌ام به شما این است که چنانچه نامزد یا همسرتان معتاد است، 1. به او بگویید دیگر با یک معتاد زندگی نخواهید کرد. 2. به او بگویید تنها به شرطی با او خواهید ماند که موافقت کند تا برای ترک کمک بگیرد و فوراً نیز اقدام کند. 3. به او بگویید اگر فوراً کمک نگیرد، او را ترک خواهید کرد و هرگز باز نخواهید گشت. 4. به گفته خود پایبند باشید و چنانچه فوراً کمک نگرفت، فرصت دوباره‌ای به او ندهید، او را ترک کنید. 5. هرگز دوباره باز نگردید، مگر اینکه نامزد یا همسرتان سالم، عاری از اعتیاد و هوشیار شده باشد و در برنامه بهبودی خود فعالانه شرکت کند. همچنان باید تغییرات قابل ملاحظه‌ای در رفتار، نگرش و طرز برخورد او حادث شده باشد. ضعف مهلک 2، خشم. نامزدم خلق و خویی وحشتناک دارد. من در ترس همیشگی از او زندگی می کنم. با کوچکترین چیزی تحریک می شود، به طوری که مجبورم پاورچین پاورچین در خانه راه بروم. عالی، گرم و صمیمی است. اما همین که چیزی مطابق میل او نباشد جیغ می کشد، داد و قال سر می دهد و نق‌نق می کند. زندگی با شخصی عصبانی همچون زندگی با یک بمب ساعتی است. هرگز نخواهید دانست چه وقت منفجر خواهد شد، بنابراین در تنش و ترس همیشگی از او به سر خواهید برد. وقتی عاشق کسی هستید که حمله های عصبانیت دارد، احساس می کنید که توسط خشم او کنترل می شوید و این خشم شما را از اینکه حقیقتاً آسوده باشید و آرامش داشته باشید باز می دارد، زیرا مایل نیستید غافلگیر شوید. خشم یک تروریست است. او کسانی را که بر سر راهش قرار می گیرند گروگان می گیرد. وقتی نامزد یا همسرتان مشکل عصبانیت دارد، سعی می کنید خود را با اوضاع وفق دهید و قسمت‌هایی از خود را ویرایش کنید تا موجبات ناراحتی و عصبانیت او را فراهم نکرده باشید. در اینجا منظورم تظاهرات طبیعی و حتی سالم خشم نیست. همسرتان یک ساعت دیر به خانه می آید و به شما تلفن نمی زند و شما صدایتان را بلند می کنید تا به او بگویید که عصبانی هستید. همسرتان فراموش می کند تلفن مهمی را که به شما شده بود به شما خبر بدهد و شما نیز با صدای ناراحت بر سرش داد می کشید. بچه هاتان لاک شما را روی فرش می ریزند و شما به عصبانیت آنها را دعوا می کنید. آن نوع خشم که ضعفی مهلک و مخرب به شمار می آید، خشمی است که غیر عادی و نامتناسب باشد. آیا نامزد یا همسرتان تندخو و پرخاشگر است؟ در زیر برخی از نشانه های هشدار که حاکی از این هستند که نامزد یا همسرتان در رابطه با خشم مشکلی جدی دارد آورده شده است. هنگامی که برخی از چیز